تفسیر قرآن کریم صوت شماره 247 سوره تور آیات 1-49.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه تور، سوره ای که 49 تا آیه داره، از سور مکیه و دلیل نامگذاری این سوره هم آیه اول این سوره است که کلمه تور 10 بار در قرآن اومده و مقصود از اون کوه توره، یعنی همون جایی که میقات حضرت موسی علیه السلام بود و محل نزول تورات، پر از نکات اعتقادی و اخلاقی و البته نکات اعتقادی اخلاقی جدیدی که در این سوره هست که چند تا آیهش خیلی مهمه. یکی آیه 12 که در رابطه با بازی و غرق شدن در بازی‌های دنیاست که امروز می‌بینیم توی آخرالزمان چقدر این دشمنان ما با ابزار پول و رسانه سعی می‌کنن ما رو توی این فضا غرق کنن برای رسیدن به اهدافشون، که این آیات خیلی خوب نکتهش رو میگه. یکی آیه 26 که توش یکی از دلایل بهشتی شدن بهشتیان رو میگه، خیلی مهمه نکته‌ای که توی این آیه گفته میشه، خصوصا تو دنیای امروز که ما می‌بینیم بحث رسانه و ماهواره و این برنامه‌های فاسد رسانه‌ای تو خونه‌ها اومده، مرتبطه با این آیه 26 و یه تصویرسازی زیبایی که از بهشت شده در این سوره. حالا وارد سوره میشیم و نکات جدیدی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی، برای اونایی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردن، برای تحقق اهداف خدا و خلیفه خداوند استفاده کردن. آیه 1 و تور، سوگند به تور، که تور در لغت به معنای کوهه، اما خب قطعا اینجا مراد یه کوه خاصی است، اون کوهی که در منطقه سینا یا حالا سینا، چون در آیه 20 سوره مؤمنون اومده و شجره تخرج من تور سینا، که میقات خداوند با حضرت موسی علیه السلام بود، محل نزول تورات بود، یه مکان مقدسی بود که در قرآن با همین عنوان معرفی شده. سوگند به تور. آیه 2 و کتاب مستور، سوگند به کتابی نوشته شده، که حالا مراد همین کتب آسمانی باشه، قرآن، تورات، که مستوره یعنی سطر سطر نوشته شده. آیه 3 فی رق منشور، در صفحه گشوده. رق که حالا شاید از همون ریشه باشه که کلمه رقت هم گرفته شده، به معنی نازکی، لطافت، یعنی منظور یک پوست نازک، ورق نازک کاغذ که یه همچین حالتی داره. آیه 4 بل بیت المعمور، و سوگند به بیت معمور. بیت معمور کجاست؟ بیت معمور منظور خانه خدا که همواره به واسطه حضور زائران و حاجیان همیشه آباد و معمور بوده، که البته در روایات هم اومده این بیت المعمور یک محلی است در آسمان‌ها که این خانه کعبه محاذی اونه، یعنی به وزان اونه، متناسب بیت المعمور در آسمان‌ها مثلا خانه کعبه در زمینه. مثلا در علل الشرایع جلد 2 صفحه 398 روایتی است از امام صادق علیه السلام که میفرماید یک فردی اومد از امام صادق پرسید برای چه کعبه کعبه نامیده شده؟ حضرت فرمود زیرا چهار گوش میباشد. بعد میگه باز پرسیدم برای چه چهار گوش میباشد؟ حضرت فرمود زیرا محاذی بیت المعمور است و آن نیز چهار گوش است، همین بیت المعموری که در این آیه اومده. عرض شد برای چه بیت المعمور چهار گوش است؟ حضرت فرمود زیرا محاذی عرش است و آن نیز چهار گوش است. باز میگه پرسیدم چرا عرش مربع است، چهار گوش مربع است؟ حضرت فرمود زیرا کلماتی که اسلام بر آن بنا نهاده شده چهار است و آنها عبارتند از سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. این تسبیحات اربعه ای که میگیم چون در عالم لاهوت اینه، بعد میاد پایین عالم جبروت، عرش، عالم ملکوت بیت المعمور و عالم ناسوت یعنی عالم دنیا دیگه میشه کعبه. همینجوری به محاذی هم دیگه، در تناسب با هم دیگه، همینجوری اینا چهار گوشه چهار گوشه تا اون بالا، چون ما چهار تا عالم داریم دیگه. عالم دنیا رو میگن عالم ناسوت، مثلا اینا اصطلاحات عرفانیه، عالم برزخ رو میگن ملکوت، عالم قیامت رو میگن جبروت، عالم اله رو میگن لاهوت. تو عوالم مختلف این خانه خدا به این صورت ها هست. آیه 5 و سقف المرفوع، و سقف برافراشته شده که حالا آسمان باشه. آیه 6 و البحر المسجور، و دریای برافروخته. مسجور یعنی شعله ور، جوشان، خروشان، که احتمالاً به خاطر اینی که دریاها در آستانه قیامت برافروخته میشن، اصلا یهو تجاذب قطبین احتمالاً صورت میگیره در عالم، اصلا یهو آبهای اقیانوس ها برافروخته میشن، شعله ور میشن، یه جورای زمین دوباره میره زیر آب، کره زمین رو کلا آب میگیره. در آیه 6 سوره تکبیر هم داریم دیگه و ازل بحار و سجرت، از نشانه های قیامت و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند. حالا چرا این همه سوگند؟ هر جای خداوند حرفشو با سوگند شروع میکنه میخواد یه حرف مهمی بزنه، حرفی که اون زمان مورد استبعاد قرار میگرفت، انکارش میکردن. تمام این قسم ها رو خداوند خورد. آیه 7 ان عذاب ربک لواقع، که عذاب پروردگارت، اون عقوبت هایی که خداوند در عالم ابدی قرار میده واقع میشود. آیه 8 ما له من من دافع که چیزی از آن مانع نخواهد بود. قشنگ با چند تا قسم که حق مطلب براشون جا بیفته. آیه 9 یوم تمور السماء مورا، در آن روزی که آسمان به شدت به حرکت در می آید. مور در لغت به معنای حرکت سریع و دبرانی، اما نامنظم و گردابوار. مثلا بنای عالم ماده رو جمع می‌کنیم، یک بساط دیگری ایجاد میشه، یک عالم دیگری با قواعد جدید. آیه 10 و تسیر الجبال و سیرا، و کوه ها از جا کنده و متحرک میشوند. آیه 11 فویل یوم اذن للمکذبین، پس وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. کیا؟ این آیه 12 امروز خیلی به درد ما میخوره. اصلا ما وسط این دنیا داریم زندگی میکنیم. الذین هم فی خوض یلعبون، همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند. خوض به معنای ورود در آب و عبور از اون، در اصطلاح به موردی گفته میشه که انسان تو مطالب بیهوده و باطل وارد میشه، مثل اینکه انسان توی آب کم عمقی مثلا بخواد شنا کنه، در سخنان باطل. چون اون زمان اهالی مکه اینجوری بودن دیگه، مثلا توی فضای شعر و شاعری و یه چیزای چرت و سخنان باطلی از دوران جاهلیت و اینا میگفتن و توش به بازی مشغول بودن و دنبال فسادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اصلا در یک بازی، در یک آلودگی‌های مشغول بودن. وقتی پیامبر اومد اصلا می‌خواست بساط اینا رو تغییر بده دیگه، اینا رو اصلا سبک مدیریتیشون و فضای اجتماعیشون و شرایط مدیریت پولی و مالیشون و اینا رو تغییر بده، اینا مقاومت می‌کردن. بعد برای اینکه تو اون فضای بازی و باطلشون مشغول باشن و بمونن، افتاده بودن تو دام چی؟ تکذیب. میگفتن نه، تو دروغگویی، تو پیغمبر نیستی. امروز هم همینه. چرا اینقدر نظام‌های استکباری و صهیونیستی، نظام سلطه و ثروت با ابزار پول و رسانه، سعی می‌کنن مردم دنیا رو به باطل و بازی مشغول کنن، به باطل و بیهوده و بازی، به اسم اینکه ورزشه، به اسم اینکه هنره. بله ورزش خوبه، اصلا دین ما یکی از دستوراتش پرداختن به ورزشه. همه اولیاء الهی آدم‌هایی بودن با بدن‌های ورزیده. اگر کسی شما دیدی در لباس دینی بود، بدن ورزیده‌ای نداشت، این اصلا نماینده دین نیست. ورزش فی نفسه خیلی خوبه، هنر که اصلا شاهکار، بهترین قالبه برای اینکه انسان بتونه عالی‌ترین معارف و محتواها رو بتونه در زیباترین قالب‌ها ارائه بده. هنر، ورزش، اینا عالی است. منتها تو دنیای امروز از هنر و ورزش استفاده شده برای مشغول کردن انسان‌ها به امور باطل و بیهوده. کار به کجا میرسه؟ کار به تکذیب میرسه، برای اینکه یواش یواش استعداد پیدا کنن حق رو تکذیب کنن. اینه که انقدر تبلیغ میکنن. خیلی این دوتا آیه 11 و 12 در دنیای امروز ما مهمه. اینه که انقدر دنیای سلطه و ثروت امروز تلاش میکنه برای تشویق انسان‌ها به بازی، بازی‌های باطل بیهوده، برای اینکه اینا بیافتن تو دام تکذیب و انکار حق و روز به روز از اون جامعه مهدوی دورتر بشن و این شیاطین رو بیشتر به سلطه و ثروت برسونن. که ما باید حواسمون باشه تو این زمینه بازی‌ها به بازی گرفته نشیم. آیه 13 یوم یدعون الی نار جهنم دعا، در آن روز که آنها را به زور به سوی آتش دوزخ می‌رانند. دع به معنای راندن همراه با خشونت، مثلا در سوره ماعون داریم یدعو الیتیم، راندن خشن. آیه 14 هاذه النار التی کنتم بها تکذبون، بعد به اونها هم گفته میشه این همان آتشی است که آن را انکار می‌کردید، تکذیب می‌کردید. آیه 15 افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون، آیا این سحر است یا شما نمی‌بینید؟ چون نسبت سحر می‌دادن دیگه به پیامبر، به قرآنش. بعد وقتی اینا رو عرضه می‌کنن به آتش، میگن ببین خب حالا چیه، این سحر یا واقعیه؟ آیه 16 اسلوها، که در آن وارد شوید و بسوزید. فصبروا او لا تصبروا، پس چه صبر کنید یا صبر نکنید، سواء علیکم، برای شما یکسان است. انما تجزون ما کنتم تعملون، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می‌شوید. اینایی که می‌چشید آشیه که خودتون پخت. حالا نقطه مقابل، آیه 17 ان المتقین فی جنات و نعیم، همانا تقوا پیشگان، اینایی که خودشون پلیس خودشون بودن، اینایی که بدون اینکه زوری بالا سرشون باشه خودشون رو نگه داشتن، کنترل کردن، در باغ‌ها و نعمت‌ها هستند. آیه 18 فاکهین به ما آتاهم ربهم، که از آن چه پروردگارشان به آنها داده شاد و مسرورند. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است. آیه 19 کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، که به اونها گفته میشه بخورید و بیاشامید گوارا به آنچه که انجام میدادید، که اینا در برابر اعمالیه که انجام میدادید، یعنی عمل میخواد. بهشت را به بها دهن، نه به بهانه. خروجی میخواد، یه کاری باید کرد. آیه 20 متکئین علی سرر مصفوفه، این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه میزنند. مثلا یکی از لذت های بهشتیا اینه، روبرو هم میشینن پاکان و نیکان، با هم دیگه صحبت میکنن، گپ میزنن، چقدر لذت بخش، اصلا اوج لذت براشون. و زوجناهم بحور عین، و حور العین را به همسری آنان در می آوریم. حور عین یعنی همسران زیبا چشم، درشت چشم، سیاه چشم، چون حور جمع حوراست به معنای سیاه چشم، عین جمع عیناست به معنای زیبا چشم، درشت چشم، که البته اینا برای مردان بهشتی است. زنان بهشتی هم به شکل همسران بهشتی به ازدواج مردان بهشتی در میان، که البته خیلی اونجا از این حور عین خیلی مقام بالاتری دارن. این حورالعین در خدمت اینها هستند. آیه 20 و الذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردند و تبعتهم ذریتهم به ایمانن و فرزندانشان که به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند الحقنا بهم ذریتهم ما فرزندانشان را به آنها ملحق میکنیم، یعنی فرزندانشون و همسرانشون رو به بهشتیا، فرزندانی که در ایمان آوردن به اونها پیروی کردن، یعنی اونایی که صلاحیت دارن، شایستگی دارن، فرزندان خوبشون رو. و ما علتناهم من عملهم من شیء و از عملشان چیزی نمیکاهیم، یعنی وقتی اونها میرن در کنار اونها قرار میگیرن باعث کم گذاشتن برای اینها نمیشن. چون توی دنیا اینجوریه دیگه، وقتی انسان یه عده‌ای براش مثلا مهمون میاد ممکنه این مجبور بشه از غذای خودش به اونها بده، یه جورایی از غذای خودش و خانواده‌اش کم گذاشته میشه. البته در بحث مهمانی برکت میده خدا، ولی خب به صورت ظاهری. ولی تو بهشت اینجوری نیست. اگر یک بهشتی در بهشت همه اهالی بهشت رو دعوت کنه چیزی کم نمیاد از خودش، اینقدر اونجا نعمت ها هست و اینقدر اونجا قواعد متفاوته. عالم کنفیکونیه، یک بهشتی میتونه با یک اراده هر آنچه که بخواد آماده کنه، بنابراین اونجا چیزی ازش کم گذاشته نمیشه. البته یه نکته و اینم اینه که اونجا کل امرئن بما کسبت رحیم و هر کس در گروه اعمال خیش است. یعنی این نکته رو خداوند میخواد با این عبارت آخر آیه بگه. ببینید توجه داشته باشید، اونجا عالم اجتماعی نیست، اونجا مثل دنیا نیست که انسان ها به هم نیاز داشته باشن. تو دنیا اگر کسی با خانوادهش داره زندگی میکنه به خانوادهش یه جورایی نیاز داره، ولی توی آخرت هر کس در گروه اعمال خیش است، یعنی زندگی ها کاملا زندگی فردی است، یعنی کسی به کسی نیاز نداره. از این بابت اگر هم کسی به کسی ملحق میشه، خانواده ای در کنار همدیگه در بهشت دور همدیگه جمع میشن، از باب نیاز نیست، یه لطفی است از ناحیه خداوند، لذتشون بیشتر میشه. به این اشتباه نیفتید که اون عالم مثل این عالمه. این عالم عالم ماده است، عالم محدودیت و معذوریته، همه به هم نیاز دارن. اون دنیا کسی به کسی نیاز نداره، هر کس در گروه اعمال خیش است، هر کی سر سفره اعمال عقاید خودشه. آیه 22 و امددناهم بفاکهه و لحم مما یشتهون و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان میگذاریم. اصلا هر گوشتی که بخوان، گوشت هر حیوانی که اونجا باشه اراده کنن بریان شده در مقابلشون حاضر میشه در نهایت لذت. آیه 23 یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم که آنها در بهشت جامهایی را که جامهای پر از شراب طهور بهشتیه که نه بیهوده گویی در آن است و نه گناه از یکدیگر میگیرند. یتنازعون، حالا اصطلاح خوبش در زبان فارسی که حالا نمیشه در ترجمه اینو گفت، در ترجمه همون میگیرند رو باید گفت، میشه اینجوری که میخاپند از دست هم دیگه. یتنازعون یعنی همین دیگه، یعنی با هم دیگه به نزاع برمیخیزند، انگار که از دست هم دیگه میخاپند. چرا اینجا میفرماد یتنازعون؟ به خاطر اینکه یکی از شوخیای اهالی بهشت اینجوریه، اگر یه بهشتی ببینه یک فرد بهشتی دیگری یک جام شراب بسیار زیبایی در دستشه، یه اراده میکنه انگار که مثلا از دست اون میخواد بقاپه، از دست اون میقاپه بدون اینکه اون جام شراب بهشتی از دست اون بهشتی اولی گرفته بشه. اینش جالبه، میگیم عالم عالم متفاوتی است. اینه دیگه، تو دنیا اگر این یتنازعون این نزاع صورت بگیره بده، چون اگر یه آدم یه چیزی رو از دست کسی بگیره از دست اون فرد کم میشه، میفته تو دست این فرد، اصلا چه بسا بیفته بشکنه کثیف بشه. ولی تو بهشت اینجوری نیست، تو بهشت اگر کسی بقاپه یه چیزی رو از دست کس دیگری از دست اون فرد بهشتی اولی کم نمیشه، تو دست این بهشتی دومی هم میاد. کأس یعنی جام پر، قدح یعنی جام خالی، اما کأسن یعنی جامهای پر، پر از شراب بهشتی که نه توش لغو بیهودگویی نه تعصیم از اسم سه نقطه گناه. در دنیا جامهای شراب انسان وقتی میخوره عقلش زایل میشه، دست به کارهای گناهآلود ممکنه بزنه، اما در بهشت نه، اینجوری نیست. اون دار دیگه دار تکلیف و تقوا و اینا نیست، اونجا دیگه هر چی دلشون بخواد. آیه 24 و یطوف علیهم غلمان لهم و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای آنان گردش میکنن، طواف میکنن برای اونها، یعنی برای خدمت به اونها، یه نوجوانانی که انهم لؤلؤ مکنون که همچون مرواریدهای درون صدفند، خیلی زیبا اونجا خدمت میکنن به اهالی بهشت. که این روایت از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه اومده به حضرت امیر علیه السلام که در بهار الانوار جلد 5 صفحه 291 که حضرت رسول فرمود نوجوانان زیبایی که خادم بهشتیانند فرزندان کفار و مشرکینند، که نه مجرمن که به دوزخ برن و نه اینقدر نیکوکارن و توشه دارن که مثلا از نعمتهای بهشتی بهره مند باشن، لذا به صورت خدمتگزارانی در بهشت برای اهالی بهشتن. آیه 25 و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون و در این هنگام رو به یکدیگر کرده و سوال می‌نمایند از چی؟ از گذشته‌شون، که چی شد شما از اهالی بهشت شدی؟ بعد پاسخ اینها خیلی مهمه، این آیه 26 سوره تور فوق‌العاده مهم، شاهکار در بحث مدیریت خانه و خانواده، حالا در فضای بزرگتر مدیریت یک جامعه و مملکت، فوق‌العاده این مهمه و کارایی داره. قالو، اونا میگویند بهشتیان انا کنا قبل و فی اهلنا مشفقین، ما در میان خانواده خود ترسان بودیم، یعنی دلواپس بودیم، یعنی میترسیدیم نکنه خانواده ما به گناه بیفتن، نکنه بچه‌های ما تو فضای فاسد جامعه، مخصوصا توی فضای آخرالزمان که تهاجم فرهنگی اینا زیاده، سقوط کنن. دلهره داشتیم، ترسان بودیم، بیخیال نبودیم. بعضی از این پدرانو دیدین تو خونه بیخیاله، اصلا بچهش، دخترش، پسرش، زنش، هر جوری دلش میخواد، از بس در مدیریت خانه و خانواده منفعله، هر کی هر جوری دلش میخواد میره. نه، اینا مدیریت فعال داشتن، نه زورگویانه ها، ولی فعال، تحکم و زورگویی نمیکردن، اما حکومت میکردن، مدیریت میکردن. ما ترسان بودیم نکنه اهل خانواده ما به گناه بیفتن. یکی از مصادیق این آیه اینه که مثلا ما ماهواره تو خونه راه نمیدادیم. من ندیدم کسی تو خونه ماهواره بیاره یا به لحاظ فکری یا به لحاظ دلی اهالی اون خونه ضربه نخورن. وقتی ماهواره میاد تو خونه با اون برنامه‌های فاسد و شیطانی و فریبنده دشمن، بالاخره این نظام‌های استکباری صهیونیستی کلی هزینه کردن، اتاق‌های فکرشون کار کردن دیگه. به تعبیر قرآن ان الشیاطین لیحون الی اولیاءهم، شیاطین هم کلی به اینا رسوندن، اینا فهمیدن چی کار کنن که مردم دنیا رو فریب بدن. برای همین هم ماهواره تو هر خونه ای میاد، یا به لحاظ فکری به اهالی اون خونه ضربه میزنه، یا به لحاظ روحی، یا دل و روحشون رو بیمار میکنه، مثلا حق رو میفهمه ولی نمیپذیره، دل بیماره دیگه، یا به لحاظ فکری اصلا نمیتونه دو تا چهار تای منطقی معمولی کنه، حق و باطل رو بشناسه. ما ترسان بودیم، یکی از مصادیقش البته اینه. یا لقمه حلال تو خونه میآوردیم، لقمه حرام نمیآوردیم که اینا بد بشن. لقمه حرام وقتی وارد خونه میشه، زن بد میشه، بچه بد میشه، تو نسل انسان اصلا تأثیر داره، برکت از اون خونه میره. همنشینی با فامیل‌های فاسد رو ترک می‌کردیم، از دور صله رحم می‌کردیم، چون می‌دیدیم فضای خانواده‌هاشون مناسب نیست برای تربیت بچه‌های من. میشه مصادیق متعدد شمرد. خیلی این آیه 26 مهمه. بهشتیان بهشتی شدن چون در خانه و خانواده مدیریت فعال داشتن، دلسوزانه، هدایتگرانه. خیلی آیه جای کار داره. آیه 27 فمن الله علینا، پس البته خداوند بر ما منت نهاد. یعنی حالا که ما اومدیم اینجا بهشت، باز لیاقت ما نیست. ببینید نگاهشون درسته، از فضل خداست، لطف خداست، این منت خدا روی سر ماست. خداوند بر ما منت نهاد، ما رو اینجا اهالی بهشت قرار داد و وقانا عذاب السموم، و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. سموم به باد داغ و سوزانی گفته میشه که مثل سم در اجزای بدن انسان تاثیر میذاره. آیه 28 انا کنا من قبل ندعوه، که ما از پیش او را میخواندیم و یعنی میپرستیدیم. انه هو البر الرحیم، که همانا اوست نیکوکار بخشایشگر. آیه 29 فذکر، پس تذکر ده. فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، که به لطف پروردگار تو کاهن و مجنون نیستی، یعنی از این نسبت های بدی که این کفار و مشرکین مکه به تو میدن بری هستی. آیه 30 ام یقولون شاعر، که بلکه آنها میگویند او شاعری است. نتربص به ریب المنون، که ما انتظار مرگ بدش را میکشیم. ریب المنون اصطلاحی به معنای حوادث تلخ روزگار که به مرگ کسی بیانجامد، یعنی اونها هم نسبت های بد به تو میدن، هم انتظار مرگ بدی برای تو دارن، اینقدر بغض و کینه تو رو دارن. آیه 31 قل تربصوا، تو هم به اونها بگو انتظار بکشید. و انی معکم من المتربصین، که من هم با شما از منتظرانم، یعنی شما در انتظار مرگ بد من، منم در انتظار نصرت خدا و عقوبت های سخت شما. حالا که ما حقو میگیم، شما اینقدر سرسختی میکنید، دیگه میسپاریم به خدا، منتظر میشیم. بالاخره خداوند سنت مهلت دهی داره، این زمان بگذره، بعد این گذشته زمان معلوم میکنه کی عقوبت های سخت در انتظارشه. آیه 32 ام تأمرهم احلامهم بهازا، آیا عقل هایشان آنها را به این اعمال دستور میدهد؟ ام هم قوم طاغون، یا قومی طغیانگرن؟ یعنی اینجوری بهشون بگو، شما که این مواضع رو اختیار کردید، انصافا از رو عقل، از رو مبانی، رو عقلانیتتون دارید این کارا رو میکنید، یا رو طغیانگری و مرض هاتون، بیماری هاتون؟ چون همه ادعای عقلانیت دارن دیگه، هیچ کس نمیگه من نادانم که بی عقلم، همه میگن ما عاقلیم. اون بزرگان قریش هم، اهالی مکه، خیلی خودشونو صاحبان عقل و فکر میدونستن، پیغمبر رو چرا قبول نداشتن؟ یکی از دلایلش این بود. بعد قرآن میفرماد بهشون بگو شما که حالا خودتون انقدر دست بالا میبینید، احلام هم جمع حلم به معنای عقل، خودتون انقدر عاقل میبینید، این کارایی که میکنید از رو عقلتونه یا از رو مرضتونه؟ انصافا مشخصه دیگه، شما دنبال یه سری خلاف ها هستی، دارید حق رو انکار میکنید. آیه 33 ام یقولون تقوله، یا میگویند آن را به او بسته است، یعنی قرآن رو به خدا بسته است. بل لا یؤمنون، بلکه ولی آنها ایمان ندارند، یعنی اونا نمیخوان حق رو بپذیرن، و الا اینا بهانه هاشونه. آیه 34 فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین، پس اگر راست میگویند سخنی همانند آن را بیاورند. و اگه راست میگید مثل اونو بیارید ببینیم، یعنی تحدی، هم آور طلبی. آیه 35 ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا آنها بی هیچ آفریده شدند یا خود خالق خیشتنند. اینم یکی دیگه از سوال ها، خودتون خودتون رو خلق کردید، همین جوری خلق شدید، یا کسی شما رو خلق کرده؟ آیه 36 ام خلق السماوات و الارض، آیا آنها آسمان ها و زمین را آفریدند؟ بل لا یوقنون، بلکه آنان جویای یقین نیستند. آیه 37 ام عندهم خزائن ربک، آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست؟ ام هم المسیطرون، یا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟ آیه 38 ام لهم سلم یستمعون فیه، آیا نردبانی دارند که در آن میشنوند، یعنی با اون به آسمان بالا میرند و به وسیله اون اسرار وحی رو میشنوند؟ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، پس کسی که از آنها این ادعا را دارد دلیل روشنی بیاورد. یه جورایی داره ضعف اینا رو به رخ اینا میکشه که بگه ببینید شما اینقدر ضعیفید، نمیتونید خلق کنید، نمیتونید بالا برید، نمیتونید پایین برید، نمیتونید مثل این قرآن بیارید، چرا شماها افتادید تو دام انکار و تکذیب؟ چرا؟ چون میخواهید ربوبیت این خدای به این مقتدری رو انکار کنید، میخواهید خودتون برای خودتون برنامه زندگی بچینید. بعد حالا برای اینکه ربوبیت خداوند رو انکار کنن اعتقاد سازی های باطل. آیه 39 ام له البنات و لکم البنون، آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران؟ همون اعتقاد سازی های باطلی که برای اینکه جنایت هاشون رو توجیه کنن، زنده به گور کردن دختران رو میگفتن اینا که بچهای خدان، زنده به گور کن بره. آیه 40 ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، آیا تو از آنها پاداشی میطلبی که در زیر بار گران آن قرار دارند؟ آیه 41 ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیا اسرار غیب نزد آنهاست و از روی آن مینویسند؟ آیه 42 ام یریدون کیدن، آیا میخواهند نقشه شیطانی برای تو بکشند؟ فالذین کفروا هم المکیدون، پس ولی بدانند که خود کافران در دام این نقشه ها گرفتار میشوند، چون خیلی بل علیه پیامبر نقشه میکشیدند. آیه 43 ام لهم اله غیر الله، یا آیا معبودی غیر خداوند دارند که مثلا او قول یاری به اینها داده سبحان الله عما یشرکون، که منزه از خداوند از آن چه همتای او قرار میدهند. آیه 44 و ان یروا کسفا من السماء ساقطا، و آنها اگر ببینند قطعه سنگی از آسمان سقوط میکند، یعنی انقدر لجوجند که اگه ببینند یه قطعه سنگی برای عذابشون داره سقوط میکنه رو سرشون، یقولوا سحاب مرکوم، میگویند این ابر متراکمی است، یعنی تا لحظه آخرم نمیخوان حقو بپذیرن، انقدر مریضن. آیه 45 فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یسعقون، پس حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند. این فذرهم رو ما چند جا داشتیم، در سوره انعام داشتیم، چون تو سوره انعام بحث انحرافات مالی مشرکان خیلی مطرح بود، اعتقاد سازی میکردن برای سوء استفاده گری های مالی، که دوبار اومد. در سوره مؤمنون داشتیم، در سوره زخرف داشتیم که فذرهم یخوزو و یلعبو حتی یلاقو، که دقیقا همون آیه رو هم در سوره معارج خواهیم داشت. اینجا میفرماید اونا رو رها کن تا روز مرگ خودشون رو ملاقات کنن. یسعقون به معنای هلاکت و بیهوشیه که در اثر صاعقه عذاب پدید میاد، که اونا رو حالا که اینجوریان اینقدر لجوج و یکدندن، حتی عذابم بخواد رو سرشون بیاد، باز مثلا با خوشخیالی تعبیرش میکنن، تفسیرش میکنن، تا این حد اینا لجوجن دیگه رهاشون کن، دیگه ولشون کن، تو آلودگیاشون مشغول باشن تا زمان مرگشون فرا برسه. انسان تو مسیر هدایتگری یه موقعی به اینجا میرسه ها، هر چی میگه میبینه طرف لجوجه، میگه دیگه رها، من دیگه با تو اتمام حجت کردم، هر کاری دیگه دوست داری انجام بده تا این مهلتی که خداوند به خیلی داده به تو هم داده تموم بشه، تا ببین اون وقت چقدر ضرر خواهی کرد. اون روز مرگشون کیه؟ آیه 46 یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا بلا هم ینصرون، روزی که نقشه های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و یاری نمیشوند، اصلا نه نقشه کشی هاشون اونجا به دردشون میخوره، نه دیگه اونجا پولی، نه پارتی. تو دنیا بود مثلا یه پارتی بود با یه تلفنی یه جورای خودتو نجات میدادی، اونجا لا هم ینصرون. آیه 47 و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، و برای ستمگران عذابی قبل از آن است، یعنی تو همین جهان، تو همین دنیا هم یه چیزایی براشون در نظر داریم، ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشترشان نمیدانند. و آیات آخر آیه 48 که دیگه مطلب رو جمع‌بندی میکنه طبق روال همه سور مکی، عبارتی به پیامبر و البته پیروان این قرآن تأکید میشه که وصبر لحکم ربک، و برای حکم پروردگارت صبور باش، پایدار باش، کم نیار، با استقامت. برای چی؟ برای ابلاغ حکم پروردگارت. فانک باعیننا، این خیلی جالبه، دل آدم رو گرم میکنه، چرا که تو به چشمان مایی، یعنی زیر نظر مایی، در حفاظت کامل ما قرار داری. و سبح بحمد ربک حین تقوم، و هنگامی که برمیخیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی، برای اینکه حالا صبور باشی، ظرفیتت بالا بره، توانت بیشتر بشه، آب تحملت بیشتر شه، اینجوری تسبیح و تحمید خداوند رو بگو، به عبادت خداوند بپرداز. و آیه 49 و من اللیل فسبح، و به هنگام شب او را تسبیح کن، و ادبار النجوم، و به هنگام پشت کردن ستارگان، یعنی دیگه هنگام طلوع صبح، که اگر انسان بتونه کمی قبل از اذان صبح و کمی بعد از اذان صبح در این حالت عبادت باشه، خیلی میتونه برای بالا بردن قوای روحی و بالا بردن صبر و حوصله انسان مفید و مؤثر باشه، که ان شاء الله خداوند خداوند متعال دلهای ما رو ظرف این قرآن قرار بده. اگر ما هم در این فضاها قرار گرفتیم، خصوصا ما که تو این فضای آخرالزمان برای انجام وظیفه زمین سازی ظهور و جاده صاف کردن برای حکومت جهانی امام زمانمون اصلا تو این فضاها قرار میگیریم، اگر بخوایم نقش اصلاح گرایانه و تحول گرایانه داشته باشیم، که خداوند ان شاء الله دلهای ما رو ظرف قرآن، ظرف این آیات قرار بده که اگر در این شرایط قرار گرفتیم که باید قرار بگیریم، بتونیم با همین فرمول، با همین فرایند، با همین استدلال ها، با همین رویه‌ای که خداوند تو این آیات تعریف کرده پیش بریم، با صبر، استقامت، پایداری، که بتونیم به بهترین وجه ممکن وظیفه‌مون انجام بدیم و جاده رو صاف کنیم، زمینه رو فراهم کنیم برای ظهور امام زمانمون، که ان شاء الله بیاد و این قرآن رو در کل جهان به زیباترین حالت ممکن تحقق عینی بده به فضل الهی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای